بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مبحث انسانشناسی است با عنوان مقدمه از اصول اعتقادات، دومین مقدمه از نظر من برای رسیدن و پاگذاشتن به اصول اعتقادات، بحث کردن از انسانشناسی است. مقدمه اول معرفت شناسی بود، تا آنجا که لازم بود بیان کردم مطالبی رو. آنگاه پرداختیم به شناخت انسان، انسان شناسی. در مسئله انسان شناسی ما برخی از مسائل رو مورد نظر و توجه قرار میدیم. اون مسئله که اخیراً بهش پرداختیم و چند جلسه است که مبتلای به اون هستیم، بحث از روحه. در رابطه با روح مطالبی رو بیان کردم. اولا اصل اثبات وجود روح به سه روش از طریق علم حضوری بیان شد. بعد اینکه این حقیقت با حقیقت جسم انسان مغایر است، تغایر روح از جسم، اینم بیان شد. مطلب سومی رو که در رابطه با روح بیان کردیم این بود که فلاسفه و ادیان انسان رو موجودی دو ساعتی می دانند، دو بعدی می دانند. یک بعدش جسمه، یک بعدش هم روحه. بین این روح و این جسم کدام اصالت و حقیقت و هویت و تشخص انسانه؟ صورت انسانی، صورت انسانی به چه چیزی تعلق پیدا می کند؟ به جسم انسان است یا به روح انسان است؟ این هم ثابت شد که به روح انسانه. مطالب گذشته رو دارم بیان می کنم. بحث دیگری که بحث چهارم روح بود بیان کردیم، مسئله تجرد روح بود. گفتیم امریز مجرد، مجرد امریز غیر مادی، غیر مادی رو هم بیان کردیم و مجرد بودن روح رو هم اثبات کردیم. از جمله یاد دارم که این معنا رو بیان کردم که یکی از ادله‌ای که میتواند ما را به اثبات تجرد روح برساند مسئله یادآوریه. با تعریفی که در یادآوری ارائه شد، شما در یک زمانی به واسطه اعضا و جوارحتون یک خاطره ای رو در واقع از شرایط روز ثبت و ضبط میکنید. مسافرتی رفتید به حج یا مسافرتی مشرف شدید به ساحت مقدس حضرت علی ابن موسر رضا، این واقعه را شما به حستون درک کردید، دیدید، شنیدید. دیده هاتون در مرحله اول به واسطه قوای ظاهری شما، حواس پنجگانه شما درک میشه. اونگاه این در یک جایگاهی به نام حافظه ثبت و ضبط میشه و بعد از مدتی شما نسبت به اون چیزی که درک کردید غفلت پیدا میکنید، فراموشی پیدا میکنید. بعد یادتون میاد، میگید اه تو مشهد این اتفاق افتاد. اینم لسانشه، این یعنی یادتون میاد. چی یادتون میاد؟ این که شما الان چیزی یادتان آمد یکی از ادراکات شماست، یادآوری شد. این یادآوری چه ادراکیه، چه نوع علمیه؟ علم حاضر که نیست. چرا؟ چون شما از گذشته دارید یادآوری میکنید. گذشته رو الان نمیتونید شما درک بکنید. چرا؟ خیلی واضحه. میگن عود قدیم ممتنعه. اصلا شما نمیتوانید گذشته رو به حال برسانید. این آمدن گذشته به حال از نظر عقلی چی آقا؟ ممتنعه. اصلا امکان نداره. نه اون رو میتونید بیارید به حال و نه شما میتوانید سیر حقیقی داشته باشید به گذشته. اینو بهش میگن سیر قهقراهی. سیر قهقراهی هم از نظر فلسفه چیه؟ امریست ممتنه. پس ادراک شما در یادآوری، اینکه شما خاطره ای را به ذهن مبارکتان می آورید، ادراک حال نیست، چون نه گذشته به حال می آید و نه شما به گذشته می توانید سیر واقعی داشته باشید. هر دوش عقلا مبتنه. می ماند این که این چیزی که شما یادت آمده عین گذشته باشد. شما ادعامون هم همین است، عین گذشته. دلیلمون چیه؟ دلیلمون وجدانه، علم حضوریه. ما از درون به این معنا اعتراف داریم که این علمی رو که ما یادآوری میکنیم، اون گذشته‌ای که یادآوری میشود، اون چیزی که الان یادآوری میشود همان عین گذشته است با تمام ابعاد و تمام خصوصیاتش، عین اون حقیقت گذشته است. وجدان حاکم بر این مطلب هست. وجدانی رو هم که ما میگیم به علم حضوری درک میشود. این وجدان اخلاقی نیست که بعضی در برخی از امور وجدان درک بگیرن. این با این وجدان متفاوته، یعنی راهی از درون. شما چجوری میفهمی گرسنه ای؟ جایی میری درس میگیری که میفهمی گرسنه ای؟ یا کسی یادآوریت میکنه که تو گرسنه ای؟ از درون میگی من چی هستم؟ البته اگه گرسنه باشید، اگه گرسنه باشید، رسیدن شما به گرسنگی بالوجدان درون خودتون، این گرسنگی رو چیکار میکنید؟ میابیدش. این به علم حضوریه، این خطا بردار نیست. این که ما میگوییم آنچرا که الان به یاد آوردیم عین اون حقیقتی است که در گذشته هست، همان حقیقتی است که در گذشته بوده، و برای تأکید این حقیقت شما میگید انگار دیروز بود. انگار دیروز بود یعنی که این همون حقیقته. یعنی شما ناخودآگاه به این مطلب چه کار میکنید؟ اعتراف میکنید. یه عده‌ای میگن که نه، این چیزی رو که شما یادآوری میکنید عین گذشته نیست، بلکه چیزی شبیه گذشته است. اگر عین گذشته باشه، راهی است برای اثبات و تجرد روح. چرا؟ چون ما میگیم این مطلب ذخیره در حافظه ماست، حافظه ما شأنی از شؤون روح ماست، ثابت. اما یه عده میگن نه، منشأ این ذخیره سلول‌های مغز و اعصاب ما هستن. خب ما میگیم اگه سلول‌های مغز و اعصاب ما باشن، در علم طبیعی اثبات شده که همه سلول‌های بدن بین 7 تا 10 سال کلن چی میشن؟ تغییر پیدا میکنن. سلول‌های مغزی هم از این قاعده مستثنا نیستن، تغییر پیدا میکنه، اما تعدادشون کم و زیاد نمیشه، به همون تعداد جا به جا میشون. خب اینا میگن که آقا اون چیزی رو که شما به واسطه حواس ظاهریت ادراک کردی در سلول‌های مغز و اعصابت ذخیره میشه، درست شو؟ بعد ما بهشون بگیم خواه های سلولا که به این میرن 10 سال بعد لازمه شدی که من چیزی در مثلا فرض کنید از 20 سال پیش یادم نیاد. میگه نه، اون سلولایی که میان خاصیت و آثار سلولهای قبلی رو چیه؟ دارن. لذا علمی رو که شما الان یادآوری براتون میشود شبیه اون گذشته است، نه خود اون گذشته. چرا؟ چون سلولی که الان موجب یادآوری شده چیزی شبیه اون گذشته است. ما یه سوال میکنیم و حرف ما رو در اینجا به پایان میرسونیم. و اونی که این که اگر حرف شما که اصلا باطله، چون ما میگیم محل حفظ صور نفس انسانه، نفس هم شأنی از شؤون روحه، به همین دلیلی که اون امر ثابت همواره این چیز رو چکار بکنه، اون صور رو چکار بکنه، حفظ میکنه. و اون امر ثابت غیر امر جسمانی شماست. امر جسمانی شما در حال تغییر و تغییر، اون همواره چیه؟ ثابته. این زمان بردار اون زمان بردار نیست، این مادی اون مادی نیست، مجرده، تجردش اثبات میشه. چرا؟ چون خصوصیاتشون با هم دیگه متفاوته. نکته مهم اینه، اینا میگن آقا شما مادیون، میگن اینا میگن شما اون صور ذهنی رو در سلول هاتون ذخیره میکنید. میگیم 10 سال عوض میشه، سلول های جدید فاقد اون اطلاعات قبلی هستن. میگه این سلول ها شبیه هستن، آثاری شبیه آثار گذشته دارن، لذا اون یادآوری اتفاق میفتد، اما بلچی مشابهت، نه بالعینیت. ما یه سوال میکنیم و اون که این که اگه میگید درست باشد که نیست، حرف ما اینه، این که میگید اگر درست باشد که نیست، نکته مهم این است آقا تصویر امروز اگر شبیه تصویر 20 سال پیشه، کی این شباهت رو بهش حکم کنه که میگه این شبیه آن است؟ این کی بهش حکم کنه؟ مسلم سلول ها و رشته های اعصاب چنین قدرتی را ندارن. پس این کار همون روحه که تجرد هم دارد. این بحثش در جلسه گذشته گذشت. در جلسه گذشته یه تیتری رو دادیم، امروز بخوایم همون بحث رو مطرح بکنیم و اون که نه تنها این روح مجرد است، بلکه مستقل از جسمم هست. یعنی واکنش های روح ما آثار و خواص ماده رو ندارند، بلکه یک حقیقت ماورایی هستند، یعنی مابعد الطبیعه هستند، یعنی همه متافیزیکیه، استقلال دارند، نتیجه جسم و کنش های جسمانی نیست. جسم و کنش های جسمانی یک دسته هستند و روح دارای یک سری آثار و خواص خاص خودش هست که هیچ ربطی به اون گذشته نداره. در اینجا ما نسبت به روح 4 نظریه رو مطرح میکنیم و پدیده‌های روحی. دیدگاه اول، اینا میگن ما چیزی به نام پدیده های روحی نداریم در مقابل عناصر جسم. هر چی هست کنش های همون جسم خودمونه. مدتها برخی شناخته شده است، نسبت میدید دیدن رو به بینایی، شنیدن رو به شنوایی، اما شادی و غم رو نمیدونید به چی نسبت بدین. اما همون عناصر جسمانی ماست که این کار رو بکنه. اینا کلن منکر پدیده روح و رو در واقع روحیات هستن، کلن منکرن. طایفه دوم، اینا پدیده های روحی رو میپذیرن، منتها تجرد روح رو نمیپذیرن. میگن اینم یه امریست، امر مادی. ما چیزی به نام شادی داریم، اما ایجاد شادی، ایجاد خشم، ایجاد غضب یک فعل و انفعال چی هستش؟ مادیه. اینم دومین نظریه. پس نظریه اول که اصلا میگم ما چیزی به نام پدیده روحی نداریم، نظریه دوم میگم ما پدیده روحی داریم ولی تجرد نداره، این همون آثار و خواص جسمه. گروه سوم کسانی هستند که میگن ما پدیده های روحی داریم. پدیده های روحی چیزی در مقابل پدیده های جسمانی هستند. حقیقت غضب با حقیقت راه رفتن متفاوته، اما اینا همشون یک خمیرمایه دارن و اون خمیرمایه مادیاته. مثلا مثل تفاوت اجسام میمونه. شما یه جسمی دارید که قابل رؤیته، ولی یه جسمی دارید که قابل رؤیت نیست، ولی هر دو چی هستن؟ یک حقیقت هستن. خب اینها میگن پدیده شادی، غضب، تفکر منبعث از همین حقیقت مادی، منتها این حقیقت مادی تفاوت دارد با راه رفتن، با اون چیزی که از جسم ما صادر میشه. این رو قبول دارم، اما خمیرمایش رو میگن چیه؟ یکیه. این سه تا نظریه، نظریه چهارم که نظریه فلاسفه و اندیشمندان اسلامیه، اونا میگن ما علاوه بر جسم یک پدیده ای داریم به نام پدیده روح، آثار خاص خودش رو داره، این مجرد از اون مادی است. همین که گفتن این مجرد از اون مادی، یعنی که اصلا بینهما شتان، بینشون فاصله است. میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. انسان دو حقیقت دارد، انسان حقیقتش دو عنصر دارد، عنصر روح و عنصر جسم، تفاوت هم دارن، تغایر هم دارن. این عرض به حضورتون که نظریه دانشمندان اسلامی. حالا خود این تغایر رو دانشمندان اسلامی باز به سه قسم تقسیم میشن که حالا حقیقت روح رو چی بدانیم. یه عده میگن که بدن یه اجزایی داره به نام اجزا اصلی، یک اجزایی هم داره به نام اجزاء غیر اصلی. آدمیزاد بدون دست میتونه زندگی کنه یا نه؟ بله، بدون دست زندگی بکنه. خیلی هم هستن که دست در بدن ندارن، خیلی ها هستن که کبد ندارن. آره، میشه بدون کبد زندگی که، ولی کلیه ندارن، بدون کلیه زندگی میکنن. انشاءالله خدا و حق از زهرا مریضا رو شفا بده. اونا که بدون کلیه زندگی میکنن، دستگاه چی؟ دیالیز رو استفاده میکنن، درسته؟ اما آدمیزاد میدونه بدون سر زندگی کنه؟ مثل یه نفرت ببینید که در راه میره ولی سر نداشته باشه. به سر میگن اجزاء اصلی، یا به تعبیر صحیح در اجزاء رئیسه. یه سری از اجزا انسان هستن اجزا رئیسه هستن. آدم بدون دست زندگی میکنه ولی بدون سر نه. آدمیزاد بدون کلیه زندگی میکنه ولی بدون قلب نه. درست شد؟ اینا میگن یکی از اجزای اصلی انسان که تا پایان عمرم همراه آدم هست روح انسانه، ولی جزء اجزای انسانه. در کالبد شکافی انشالله اونها بهش میرسن. اینا نظرشون نه. عقیده دوم بیده که دارن، میگن نفس انسان یک حقیقتیست جسمانی که بالا هم شبیهش بود، منتها مثلا فرض کن اکسیژن هم جسم است، این ساعت هم جسمه، این جسم مرئیه، اون جسم نامرئیه. در فلسفه قدیم تعبیر میکنن، میگن که جسم لطیفه، حقیقتش جسم لطیفه. اینا تغایره رو قبول دارن ها، در تغایر اشتراک دارن، در این که حقیقتش چیه، جوهرش چیه، در اون با هم اختلاف دارن. قول سوم که قول صحیحه، میگن آقا جان تغایر که وجود دارد هیچی، این حقیقت با اون حقیقت، زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوته. این یک جوهر جسمانی است، جسمش یک جوهر مادی است، اما روح یک جوهره مجرد معنوی من امر ربه هست. درست شو؟ من چون این سوال رو زیاد بکنن، البته ممکن است که ربطی به بحثمون نداشته باشه، آیه شریفه که می‌فرماید اسالکم من الروح، از تو سوال میکنن، یسالونک عن الروح، میان از تو سوال میکنن راجع به روح. قال روح من امر ربی، یه بحث تفسیری نیمچه خدمت عزیزان عرض بکنم، چون بحث من تفسیر نیست، اما چون منشأ شبهاتی شده من مجبورم اینجا توضیح بدم. اولا که اگه پیغمبر ما میفهمد که یسال، وقتی قرآن میفهمد یسالونه که عن روح قول روح من امر ربی، این به معنا نیست که پیغمبر ما نمیدونه. اصلا پیغمبر نمیدونم تو کارش وجود نداره. پیغمبری که بگوید نمیدانم و واقعا نداند کسی پیغمبر نیست. این با اون احادیثی که در باب علم پیغمبر و امام میاد، علم ما کان، علم ما یکون، علم ما لم یکون، چیزی که باید بشه و اتفاق نمیفته. وقت میان یه سوال میکنن، یه اسئله که عن روح قول روح من عبر ربی، بعد میگن پیغمبر نمیدونست. این تعارضش کجا حل میشه؟ این رو عرض میکنم اولا که این مشکل رو حل بکنم، ثانیاً بگم تو رو حضرت عباس، تو رو به پیغمبر، هر کسی که میپرستی، نمیدونم، نمیدانم. بابا سر درس تفسیر هر کسی نرید، این جفای به خودتونه، این جفای به خودتونه. که حالا اگه به ما جفا میکنید فدا سرت، اما به خودت جفا نکن. ولی به خودت جفا نکن. آقا اگر پیغمبر بیفرماید قول روح من امر ربی جواب نمیده، معنی نیست که نمیداند. پس چرا جواب نمیده؟ آیه عده تو کلاس های تفسیرش رو میگن پیغمبر نمیدونه، به این آیه استشهاد بکنن. آقا تو نمیفهمی قرآن رو. به خدا قرآن کتاب آسمانی است، قابل فهم برای همه نیست، ولی مورد خطابش همه مردم هستن، حتی کافران. اینجوری نیست بابا جون. یهودی ها گفتن برید پیش ایشان، از روح ازش سوال کنید و 5 سوال دیگر توی تفاسیر وجود داره، اگر جواب داد پیغمبر نیست. اگر جواب نداد قطعا پیغمبره. جواب ندادن علامتی بود برای اینکه یهود یقین بکنن که این پیغمبره، چون تو توراتشون نوشته بود. منتها اونا علائمی داشتن. بنابراین اگر پیغمبر جواب نمیدهد، به خاطری که اثبات کند چیا؟ پیغمبر است، من علم غیب دارم، میدونم شما برش دیدم من سوال میکنید. و بعضی از معلمین هم همینطور هستن، چون بعضی از سوالها همینجور هست. من نمیدونم اینجا برخی از اساتید به چشمم بیخورن، حالا نمیدونم چند نفر تو معلم هستید، معلم به معنای که با تدریس سر و کار دارید دیگه. حالا من تقریبا از عمر 45م یه چیزی حول و حوش فکر بکنم که بالغ بر 27-28 سال معلمم. یه زمانی که تدریس میکردم شاگردام همه عمم بزرگتر بودن سننا، حالا که مثلا تو حوزه یا دانشگاه دست میگم همه عمم کوچیکترن، اونم به 20 سال. اما این جلالی خدا آدم احساس قرابت میکنه با این وری یا نه این وری، که همه زیر 14 هستن. یه موقع شاگرد از معلم سوال میکنه، علم معلمو بی آزمایت، جهل نداره، بخواد ببینه که معلم بلده یا بلد نیست. بعضی هم معلم ها که اهل فنن میگن خودتی، جواب نمیدن از جمله بنده، چون میفهمم که این رفته اگه یه جایی پرسیده، حالا مطلب رو احاطه داره، خواهد ببینه که من هم بلدم یا بلد نیستم. اونا از پیغمبر اینجوری سوال کردن، یسالونه که عن روح، میان تو رو بیازمایند، نه اینکه چیزی رو یاد بگیرن، بیازمایند که تو پیغمبر هستی یا نه. اگه تو سکوت کنی اونا بفهمن تو پیغمبری، چون تو توراتشون اینجوری اومده. رضا پیغمبر چیکار کرد؟ سکوت کرد، نگو من نمیدونم. جواب چی داد؟ خیلی جالبه تو قرآن جواب نفرمود انی لا اعلم، من نمیدانم، بلکه فرمود من امر ربی، یعنی خودتونی. توجه فرمودید چی شد؟ من رو توضیح دادم که دو تا مطلب حل بشه. اولا پیغمبر ما جاهل به هیچ چیز نیست، که همه عالم تمام عوالم وجود در محضر او هستند، لذا برای او به علم حضوری هیچ جهلی وجود ندارد. توجه فرمودید. ثانیا به شما هشدار بدم آقا صاحب دست هر کسی نرید، قرآن کتاب فال و فالگیری نیست، هر کسی شأنیت گفتنشو نداره. آیت الله جوادی حفظه الله با 70 سال عمر در حوزه داره تفسیر میگه، یه نفری هم مثلا 2 سال 3 سال رفته یه دوره گذرونده اینم داره تفسیر میگه. بابا جفا به خودت نکن، جفای به خودت نکن. حالا اون داره گند میزنه میزنه، اما علم را از اهلش بگیرید. و متاسفانه این پدیده میشوم در بین، با عرض معذرت و با حفظ احترام به تمام عزیزانی که جا حضور دارن، در بین بانوان بیشتره متاسفانه. این گونه جلسات انحرافی رو حواستون باشه، اینجوری نیست خدا شاهده. خانوم فلانی و خانوم فلانی و خانوم فلانی و خانوم فلانی اینا همشون با همدیگه جمع بشن بله خبری نیست. اینو جدن دارم بهتون هشدار میدم، حواستون جمع باشه، چون بعضی از دوستان میان مطلب رو میگن آدم دلش بیسوزه که چه عدهی چه عمرایی دارن به بطلان میگذرونن. خیلی بده که آدم بعدن بفهمه که هیچ خبری نبود. خب این هم از این آیه، نقطه سر خط، اینو بذاریم کنار که دیگه بیش از این راجع به من حرف نزنم. آخرین حرفی رو که من بخوام راجع به روح بزنم، استقلال روحه. استقلال روح به این معنا که روح حقیقتی است در مقابل، و نه اینکه آثار و خواص ماده باشد. آثار ربطی به جسم نداره، او حقیقتش با این متفاوت. ماتریالیستا به طور مطلق، هر گروهی، من این رو هم در جلسات قبل بحث کردم که اهمیت بحث روح از سه زاویه است. یک، اهمیت بحث روح به خاطر اثبات خداشناسی است، ولی شما اگه این راه اثبات روح رو با این خصوصیاتی که من دارم میگم نکنید، شما نمیتوان خداشناسی فطری داشته باشید. و مهمترین راه برای رسیدن به خدا خداشناسیه. چیه؟ فطریه. ببینید، مهمترین راه، نه تنها راه ولی مهمترین راهه، راه بدون درد و سر. من یه دوستی دارم از فرماندهان جنگ بود، ایشون میگفتش که من در دوران جنگ به این نتیجه رسیدم، اسمش هم سهرابه، میگفت وقتی عرض به حضورتون که دشمن حمله میکرد، ترکش میومد، او عقیدش این بود، یعنی به این نتیجه رسیده بود، به طور فطری هم به این نتیجه رسیده بود، نه با استدلال. میگو اگه رو ترکشه نوشته باشن سهراب ولو کنتون فی وروج مشیده به هم میخوره، ولی اگه ننوشته باشن رو سهراب در مقابل ترکشان قرار بگیرن هیچی نمیشه، میدیدی که موشک تو دست طرف عمل نمیکنه. این یه خداشناسی فطریه دیگه. تو حالا برو به این آدم بگو آقا برهان نظم اشکال داره، میگو داشته باش. آقا برهان امکان وجوب نارسایی داره، میگو داشته باش. به من چه مربوطه؟ مگه من با برهان امکان وجوب خدا را اثبات کردم که در اختلال برهان امکان وجوب با خدا را از دست بدم؟ من با دلم خدا را یافتم. متا غبت حتی تهدا جلات دارید. اگه شما روح اثبات نکنید، این بحث از خداشناسی از بین خواهد رفت. دو، اگه شما اثبات روح نکنید، تعالیم انبیا از بین میره. انبیا ما رو دارن آماده میکنن برای یک زندگی در آخرت، حشر و نشر و مواقف قیامتی. خب اینو به چی میخوای انجام بدیم؟ جسمم که اینجا مات و فاته، تموم بشه که. چه حقیقت ثابته ای وجود دارد که میتواند و اگر شما روح رو از بین ببرید و حالا به هر یک از شئونی که عرض کردم، استقلالش و تجردش و اصل وجودش و تغایرش رو اگه بخواید اون از بین ببرید، که اصلا بحث معاد شکل نمیگیره که. لذا اهتمام مخالفین در این که اثبات بکنن روح یه امر مادی است، دلیلش این است که دنیا رو چیکار بکنن؟ در یک مقطعی تمام بکنن. چرا؟ قرآن یه خط بیشتر نمیگه. لیف جره امامه، اینا میخوان بی بند و بارانه زندگی کنن. حالا اگه من بخوام بی بند، نه البته، اگه یه کسی بخواد بی بند و بار زندگی بکنه، خب اگه بگه خدایی ها، پیغمبری ها، سوالی ها، که این زهر مارش بشه که 3000 میلیارد آدم زمانی میتونه بعد بگه خدایی نیست. ولی اگه بگه خدایی هست باید پاسخ بدم، که خب این که این اونه که خونو بزنه، نونو بزنه تو خونو بخوری. لیف جره امامه، قرآن مشی کسانی که اهل گناه هستن رو میگه، خیلی هم خوشگل، با کسی هم رو دروسی نداره. حقم همینه، تجربه هم همین نشون داده. خب عرضم، ماتریالیستا به معنی اعم، کسانی که مادیگرا هستن، میگن آقا اگر ما یه چیزی به نام فعل و انفعالات روحی داریم، این به این شکل که ما میگیم، حالا بیان خواهیم کرد. قبل از اینکه اینو بگم، این نکته رو توجه کنید. به تعبیر برخی از بزرگان از مدرسین فلسفه، میگن هیچ آدم عامی و حتی هیچ کودنی، اونا اینو میگن، من تعبیرم تعبیر اوناست، میگن و حتی هیچ آدم کودنی منکر این معنا نیست که چیزی به نام روح وجود دارد، چون اونها بین آدم زنده با آدم مرده چیکار بکنن؟ فرق میزنن. میگن این آدمی که مرده یه دقیقه قبلش با یه دقیقه بعدش چیه؟ متفاوت. اونها هم اینقدر رو قبول دارن و عامل حیات رو روح میدانن، منتها پدیده های روحی رو مادی تعبیر میکنن و تحلیل میکنن، در حالی که ما میگیم اینجوری نیست. شما به استناد این حرف که اگر بپذیرید تغایر وجود دارد، باید استقلالش هم بپذیرید. ما گفتیم تغایر وجود دارد، حالا باز هم اشاره بکنیم به این معنا. اما این ماتریالیست ها میگن ببینید، سلسله مغز و اعصاب ما شبیه قده بزاق عمل میکنه، یعنی یک رفتار فیزیکی داره، یک رفتار شیمیایی داره، کما اینکه قدرت بزاقتون هم یه رفتار فیزیکی داشت، یه رفتار شیمیایی. شما غذا رو که میذاشتی تو دهانتون، به مقتضای اینکه کیفیت غذا آبدار باشد یا تمام آب باشد یا خشک باشد، میزان ترشح بزاق متفاوت، قاعده یه فعل و انفعال فیزیکیه. اما وقتی این ترشح کرد، مناسب با اینکه جنس این که شما دارید میخورید اسیدی است یا غیر اسیدی است، باز میزان ترشح چکار میکنه؟ متفاوت میشه. بعد میاد این رو در واقع فعل انفعال شیمیایی درش ایجاد میکنه، غذا رو در حذفش شکار میکنه، برای شما آسان میکنه، یعنی برای معده شما آسان میکنه. خب ببینید که بزاق شما در اثر یک فعل انفعال فیزیکی و شیمیایی ترشحاتی داره. اینا میگن آقا جان سلسله مغز و اعصاب با هم یک سلسله رفتارهای فیزیکی و شیمیایی است. از کجای حرف بزنیم؟ میگه از اینجا که ما وقتی مشغول فکر کردن هستیم، اونا میگن ما وقتی مشغول فکر کردن هستیم، یک امواج الکتریکی خاصی از مغز ما متصاعده که دانشمندان توانستن به وسیله دستگاه ها این عرض به حضورتون امواج رو چیکار بکنن؟ ثبتش بکنن و در بیماران روحی روانی چیکارش بکنن؟ برای درمان بیماران روحی روانی ازش بهره میبرن، استفاده میکنن. میگن یک امواجی در واقع صادر میشه، این امواج قابل ثبت هم هست. این رفتار، رفتار چیه؟ فیزیکیه، در زمانی که ما داریم چیکار میکنیم؟ فکر میکنیم. مثل زمانی که شما لقمه رو ببرید توی دهن، قدرت فکی شما در واقع تشخیص میده که این لقمه مثلا لقمه خشک، میزان آب رو چیکار میکنه؟ ترشحش رو بیشتر میکنه. این رفتار فیزیکیه. از طرفی وقتی ما فکر میکنیم، یه فعل و انفعالات شیمیایی هم هست. مغز فسفر سوزوندنش اون موقع چیه؟ بیشتره. غذاگیریش هم چیه؟ بیشتره. این زمانی که شما میبینیم مثلا فرض کنید دارید فکر میکنیم، این فعل و انفعالات شیمیایی ما انجام میشه، فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی انجام میشه. این به این معناست که اصلا رفتار فکر یک رفتار جسمانی است. امواج الکتریکی که از مغز متصاعد می‌شود و در واقع رفتارهای شیمیایی که سلول‌های مغزی دارند در موقع فکر کردن، این محصول فکر کردن ماست. بعد شواهدی رو میارن، این ادعاشونه، دلیل تا حالا نیاوردن. تا حالا چی آوردن؟ ادعا کردن، تحلیل کردن رفتار فکر کردن ما رو. حالا میخوان دلیل بیارن، دلیل نمیارن، چند تا شاهد میارن، چند تا مشاهده میارم. من دو ستاشو بیان کنم. چند تا از این مشاهدات رو عرض کنم. اینا میگن به آسانی میتوان نشون داد که با از کار افتادن یک قسمت از مغز یا سلسله اعصاب، یک دسته از آثار روحی تعطیل میشه. چون رفتار روحی منبعث از فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی سلسله اعصاب و سلولهای مغزی هستند، اگه یه جاهایشو دستکاری بکنی، یه سری از رفتارها چی میشه؟ بله، تعطیل میشه. گرسنگی که یه فعل و انفعال در واقع روحیه، شما میتونید با دستکاری کردن اصلا یه کار بکنید، مرکز این گرسنگی از بین بره، درک گرسنگی. ببینید مغزیه، یه ضربه مغزی میخوره، استاد تمام ابر دکترا داره از دانشگاه کزا، یه ضربه مغزی میخونه، همه اونایی که خونده چی از همه اونایی که از شیر مادر به این ور یادداشت از یادش میره. چرا؟ چون ضربه مغزی خورده، اختلال مغزی پیدا کرده. ببینه همش رفتارهای در واقع فکری و علمی ماست، پدیده های روحی ماست که مربوط به چی میشه؟ به سلسله اعصاب، سلول های مغزی. اساس پدیده روح وجود نداره. به سال دوم میگن هنگام فکر کردن تغییرات مادی در سطح مغز بیشتره، بیشتر غذا میگیره، بیشتر مواد فسفوری رو از دست میده. به همین دلیل کسانی که خیلی مطالعه میکنن مثلا میگن که گلوکوز زیاد بخورید، فسفر، مثلا اونایی که خیلی درس میخونن و مطالعه میکنن، آره، ولی اونایی که چیز نیست که خودشون رو به خطر نندازن. موقع خواب که مغز در واقع کار تفکر رو نمیکنه، کمتر غذا میگیره. همین بیشتر غذا گرفتنه دلالت میکنه که اصلا بابا فکر کردن جایگاهی جز مغز نداره. سومی، البته اینو اینا میگن، من به چیز ندارم، مشاهدات نشون داده که وزن مغز متفکران عموماً بیشتر از حد متوسطه. این نشانه در واقع نشانه دیگریست بر مادی بودن پدیده روحی که همون فکر کردنه. میگن حجم مغز مردان 1400 گرمه، بعد مثلا مول بقیه یه خود کمتر. اینو اونا میگن. من بعد میگه آقا فکر کردنه مثلا فرض کنید مادی دیگه، یعنی متفکرها 1400 گرم دارن دیگه، این حجم مغزش که بیشتره معلوم میشه که فکرش هم بیشتره. سه تا نشانه، چهارمیش رو پیشکش دوندی که چیزی خاص دیگه نداره، همینه، همش همینه، مشاهداته، همش همین حد مشاهدات. خب اینا به قول بزرگان یک اشتباه حیاتی کردن در استدلالشون. اومدن سه تا مشاهده رو به ما گفتن. وقتی یک اختلالی در ناحیه از مغز پیش میاد، برخی از پدیده‌های روحی مثل فکر کردن، مثلا یادآوری، مثلا فرض بفرمایید شاد شدن، قصه خوردن، اینا از بین میره. من گفتم ببین، پس یه پدیده مادیه، مغز که از بین رفت اینا از بین میره، رفتی به روح نداره که، اینا میگه. دومین چیزی که دوباره به من شاهد آوردن، گفتن هنگام فکر کردن تغییرات شدیدی در ناحیه مغز وجود داره. تغییرات مثلا که سطح غذاگیریش بیشتره، فسفر سوزوندنش بیشتره. ببینید وقتی فکر میکنی اونجا غذا بیشتر میگیره، وقتی فکر میکنی اونجا فسفر بیشتر میسوزونه. پس فکر کردن یه پدیده مادیه و نه پدیده مجرد. و حجم مغز رو هم که در واقع گفتن که خودش بزرگتر بودنش دلالت بر فکر بیشتر و متفکر بودن میکنه. اینا به استناد این سه شاهد چهار تا نتیجه میگیرن که از چهار تا نتیجه دوتش برای من اهمیت داره. همه حرفم رو هم دوتاست. نتیجه اول، میگن همونطور که فعالیت غده های بزاقی و اثرات مختلف آن قبل از بدن نبوده، بعد از آن نیز نخواهد بود، فعالیت‌های روحی ما نیز با پیدایش مغز و دستگاه اعصاب وجود می‌شود و با مردن از بین می‌رود. این همش می‌خواد روح رو چیکار بکنه؟ تمام بکنه، بقایی برای روح در واقع قائل نشه. دو، روح از خواص جسم است، پس مادی است و جنبه ماورای طبیعی ندارد، من امر ربی نیست. سه، روح مشمول تمام قوانین است که بر جسم حکومت می کند. جسم فساد پذیره، روح هم فساد پذیره. چرا؟ چون روح آثار جسمه، فعل و انفعالات اجزای مختلف جسم هستن. چهار، روح بدون بدن وجود مستقلی ندارد و نمی تواند داشته باشد، یعنی اصلا چیزی به نام استقلال وجود نداره. چرا؟ به خاطر این سه تا شاهدی که آوردن. جواب، بزرگان ما خیلی راحت از این مسئله جواب میدن، میگن این بندگان خدا بین دو تا چیز خلط کردن، اشتباه کردن، نفهمیدن. یه مثال میزنن اول، مثالشون هم درسته. دیگه میگم مثالش درسته، برخی از من یه سوالی کردن، یه تنظیر آوردن. حالا اگه تو کلاساتون تنظیر غلطه، بحث تبر و اینکه آدم دورش خط بکشه، حالا کسی که این تنظیر غلطیه، ولی این مثال درستیه. این که آقایون میگن، بیگر یکی از کسانی که در جنبه علم خیلی خدمت کرد، شخصیت بزرگواریست به نام آقای گالیله. گالیله به واسطه ابداع یک عینکساز یه دوربین درست کرد. درست شد؟ با این دوربینه تونست شب آسمان رو رصد بکنه و به یک نتایج ابتدایی در نجوم در حد خودش برسه. بعدها آمدن این چیزی رو که ایشون درست کردن، تلسکوپی رو که ایشون درست کردن، آمدن تکمیلش کردن و قطر عدسیای تلسکوپ های موجود رو بزرگترش کردن، در یک فضاهای وسیع‌تری قرارش دادن، از آسمان یافته های بیشتری رو برای ما آوردن. حالا شما فرض بکنید تکنولوژی انسان برسد به یه جایی که قطر عدسی تلسکوپ بشه 100 کیلومتر و تجهیزات رصدخانه به جایی که اندازه یه رصدخانه باشه اندازه یک شهر باشه، آنگاه یافته هایی که از آسمان به ما میدن چه خواهد بود؟ بله، خیلی بیشتر خواهد بود. اما نکته اینه که اگر این تلسکوپ رو از ما بگیرن چه اتفاقی میفته؟ ما چی رو از دست میدیم با تلسکوپ؟ با از دست دادن تلسکوپ ما ابزار مشاهده رو از دست میدیم یا فاعل مشاهده رو؟ بله؟ ابزار مشاهده رو. این تلسکوپ باشد و باشد و گالیله پشتش نباشه گزارشی وجود داره؟ بله؟ قطعا وجود نداره. اید آقایان یه نکته رو اشتباه کردن ماتریالیستا. میگن وقتی ما فکر میکنیم فعل و انفعالات در ناحیه مغز و دستگاه اعصاب متغیر میشود و حال آنکه تنها چیزی که از حرف اینا اثبات میشه همین نکته است که فکر کردن مرتبط است با دستگاه مغز اما به عنوان یک وسیله. وسیله فکر کردن سلسله اعصاب مغزی است، اما خود پدیده فکر کردن سلسله اعصاب مغزی نیستن. این بسیار نکته مهمیه. مشاهداتی رو که این آقایان گفتن تنها چیزی رو که اثبات میکنه اینه بین سلولهای مغزی و ادراکات ما ارتباط وجود داره. همین بیشتر از اون سه مشاهدهی که گفتم بیشتر از این چیزی استفاده نمیشه. اما اینکه آیا همون سلولها میتوانن فکر بکنن این رو اثبات نمی کنه. در حالی که ما وقتی از روح صحبت می کردیم دیگه به فرازهای مختلف وجودش رو، تجردش رو، غیریتش رو می خواستیم بگیم، اثبات شد که بابا این یه چیزیست غیر از اون حقیقت. از جمله چیزی که ما گفتیم این است، با گفتی تصدیق کردن از شؤون چیه؟ بله، تصدیق کردن که این پارچه سفید است. شما در جان خودتون میگید بله سفید است، اینو تصدیق است. اینو گفتیم کار کیه؟ چرا گفتیم کار روحمونه؟ به خاطر اینکه این سفید است، تصدیق به سفید است قابل انقسام نیست، بس یه امر مجرده و این فعل روح ماست. باید سنخیت بین فعل و فاعلش هم باشد، همچنان که این مجرد است آن هم مجرد است. همین که شما یه حقیقت دیگر رو ثابت کردید باید برای اون حقیقت یک سلسله از رفتارها رو هم چکار بکنید؟ قرار بدید دیگه. تنها چیزی را که مشاهدات این آقایان بیان می کند ارتباط همین به همین میزان مثل تلسکوپ آقای گالیله است که اگر این تلسکوپ را از گالیله می گرفتن محدوده علم بشر از زمین تجاوز نمی کرد. وقتی این ابزار دست آقای گالیله آمد و همچنین پیشرفت پیدا کرد، اطلاعات از آسمان ها هم برای ما آمد که دورترین ستاره چند ده میلیارد مثلا فرض کنید سال نوری با ما فاصله داره. ببینید اینا همش به واسطه اون وسیله هست یا واسطه اون فاعله است. باید بین ابزار کار با فاعل کار چی قائل شد؟ تفاوت. یک، نتیجه استدلال آیون مادیون جز اثبات این که مغز و سلسله اعصاب ابزاری برای فکر کردن هستند، چیز دیگری نیست. چون نهایت چیزی که اثبات بکنه پیوند داشتنه. میگه وقتی ما فکر میکنیم مغز ما یه فعل انفعالاتی درش اتفاق میفتد. وقتی مغز ما اختلال پیدا میکند ما دیگه فکر نمیتونیم بکنیم. این مثالی که شما مثل آقای گالیله از تلسکوپ رو چیکار کنن؟ بگیرن. آخه شما ابزارم نداشته باشی ولو قدرت بر مشاهده داشته باشی که نمیتونی مشاهده کنی که. ارتباط ارتباط ابزاری است و بیش از اینم نیست. و حالی که ما در بحث‌های گذشته اثبات کردیم اصل وجودش را و تجردش را، از جمله چی گفتیم؟ اونجا که خواستیم تغایر رو اثبات بکنیم گفتیم گاهی ما از اعضا و جوارح خودمون غافل میشیم. مثلا بعد از عمل جراحی که آمپول بیهوشی زدن، یا مثلا به نوعی خدا نکرده سلسله نخا قطع شده، میگه دیگه پامو حس نمی کنم. میگه چی رو حس نمی کنم؟ پایم را. یعنی یه خصوصیتی رو داره که واسطه اون خصوصیته میگه اینو درک نمی کنم. یعنی اون من رو هنوز قائله. یا این که مثلا میگه این دست منه، این کتاب منه، این کیف منه، این چیه منه، باز اون من وجود داره. حقیقت انسان غیر از اون دست و پا و اون گونه امور است. چرا؟ چون اضافه میشود به من. اگر حقیقت انسان همون اعضا و جوارح باشد، این اضافه باید یک اضافه چی باشه؟ غلطی باشه. ما اونجا اثبات کردیم وجود یک حقیقت دیگر رو، تجردش رو هم اثبات کردیم به واسطه ثبات شخصیت. ببینید آقا جان، تمام سلول های انسان بین 7 تا 10 عوض میشه، درسته؟ ولی اگه یه آدم 10-20 ساله یه جنایتی کرده باشه، 5 نفر کشته باشه، اگه 60 ساله شد چند بار عوض شده؟ از 20 تا 60 چند سال عوض شده؟ بله؟ 4 بار عوض شده دیگه، درسته؟ با اینکه تمام سلول های بدن 4 بار عوض شده، ولی هیچ آدم عاقلی نمیگه اینو نباید مجازاتش کرد. همه میگن باید اینو چیکار کرد؟ چرا؟ چون همه میگن این همون قاتله است. یعنی هم وجدان و شعور فردی و هم وجدان و شعور اجتماعی به ثبات این شخصیت قائله. این ثبات هم نیست مگر در لایه ای از وجود انسان که همون بعد نامرئیه، و الا بعد جسمانیش بین 20 تا 60 4 بار عوض شده. دیگه وقتی 60 ساله شد دیگه میگه آه این یکی دیگه است، 20 سال بهش بود یه آدم دیگه بود، الان یه آدم دیگه است، دیگه نباید ادامش کنیم. هیچ کسی حرف نمیزنه، همینو باید ادام بشه. یعنی همون قاتله. اشاره هم میکنن چیه؟ همون قاتله. تو پرونده میگن شما در 20 سالگی این کار کردید. پس هم وجودش اثبات شد، هم تغایرش اثبات شد، هم استقلالش اثبات شد، و هم چی؟ و هم این که واقعیت انسان به همون چیه، هویت و تشخص انسان به همین مسئله روحشه و نه جسمش. یه نکته ای رو بگم این بحث رو در اینجا تمامش کنی، و اون این که مجردات به 2 قسم هستن. شاید شنیده باشید یه عده مجردات مجردات تام هستن، یه عده از مجردات مجردات ناقص هستن. مجرد تام اون حقیقتی است که هم در مقام ذاتش و هم در مقام فعلش مجرد است و نیاز به ماده و مادیات بله ندارد. مثال ذات اقدس حضرت حق، هم ذاتن مجرد است و هم فعلا، یعنی از نظر فعل و افعالش هم مجرده، درست شو؟ اما مجرد دوم مجرد ناقص است که در مقام ذات مجرده اما در مقام فعل و انفعال چیه؟ غیر مجرد است، یعنی در مقام عمل نیازی به چی داره؟ به ابزار داره. مثال واضحش چی هستش؟ روح. روح ذاتاً مجرده، اما فعلاً نیازی به چی داره؟ فعلاً به معنای بعدن و فعلاً و قبلاً نیست، فعلاً یعنی از نظر کنش، فکر کردن کار روحه، ولی روح برای فکر کردن نیاز به مغز داره. راه رفتن کار روحه، ولی روح برای راه رفتن نیاز به ابزار پا داره. چرا؟ چون مجردات به دو قسم هستند: مجرد تام که در مقام ذات و در مقام فعل مجرد است، مستغنی از هر گونه ابزاره، اما مجرد ناقص در مقام فعل و کنش مجرد مستغنی از عرض به حضورتون ابزار نیست. تنها چیزی رو که این اثبات بیکند استدلال آیان مادیان، ارتباط داشتن پدیده‌های فکری با چی؟ سلسله در واقع اجزا و اعضا و جوارح بدن انسان. اینم اسبابی که مجرد ناقصه. مجرد ناقص در مقام فعل نیاز دارد، اما اگر اون ابزار باشد ولی اون روح نباشد، پدیده فکر اتفاق نمیفته. همون چیزی که از مردگان اتفاق نمیفته، پدیده حرکت کردن اتفاق نمیفته. حالا هرچند شما در عالم توهم و خیال خودت ام مرده هم میترسی، بگی حرکت بکنه، با بدبخت و بیچاره تا زنده بود ازش بیشتر خطر میامد تا حالا مرده. آدم زنده گلاه مردم هم داره، آدم مرده که گلاه هم نمیداره که. ولی ما انقدر متوهمیم که ام مرده ها میترسیم، از زنده ها بی خیالشون هستیم. بنابراین اون چی که ما عرض کردیم در رابطه با ارتباط بین تن یعنی جسم و چی؟ روح. گفتیم این رابطه، رابطه چیه؟ رابطه ابزار کار است با فاعل کار، و نه مثل رابطه مثلا فرض بفرمایید گل و گلاب، که در گل چی وجود دارد؟ گلاب وجود داره که باید کشته بشه. این نیست. و نه اینجور باشد که مثلا گداختگی یا آتش در ذات زغال، یا روغن در کنجد، یا آب در ظرف، یا باد در بادکنک. نه، این نیست. ابزار کار هست به واسطه اینکه مجرد به دو قسمه. بنابراین عرض ما نسبت به این مباحث روح تمام شد. حالا یک سری بحثایی هست که بیش از این سلسله درس ها مجال این حرفا رو نداره که بگیم آیا روح حادث است یا قدیم، ازلی نیست. اینا رو ما دیگه کاری نداریم. تنها چیزی که میماند برای آینده ان شاء الله جلسه بعد خواهیم گفت اینه. خب حالا روح فاعل کاره، چه کارهایی ازش برمیاد و جسم رو گفتید که ابزار کاره، چی کار میکنن با هم دیگه؟ روح دو تا کار داره: یک، کارهای ادراکی، کارهای حرکتی و تحرکی. ولی در هر دو نیاز به چی داره؟ نیاز به وسیله داره. هم در واقع حرکاتش نیاز به وسیله داره، هم ادراکاتش نیاز به وسیله داره. وقتی میخواهد به حرکت بیفته، باید از ابزار بدن استفاده کنه. آنگاه اسم روح رو میذارن نفس. نفس شأنی از شؤون روح است که کارش حرکته. کارش چیه؟ حرکته. اما گاهی البته روح کارش میشه ادراک، نیاز به ابزار داره، باز اون ابزارش بدنه، اما این شأن که از روح کار ادراک رو انجام میده، یادگیری، یاد دادن، فکر کردن، این گونه امور رو انجام میده، اسمش رو میذارن چی؟ عقل. عقل، نفس، روح. مثل این ببینید که حضرت عالی که یه آقایی هستید، پدر خانواده، همسر خانواده، دایی خانواده، عموی خانواده، ولی چهار نفر که نیست دیگه، یه نفری. نسبت به همسر که نگاه میکنی میشه شوهر، نسبت به فرزند که نگاه میکنی میشه چی؟ پدر. نسبت به خواهرزاده که نگاه میکنی میشه دایی، نسبت به برادرزاده که نگاه میکنی میشه عمو. چهار تا آدم نمیده، یه نفره. برای پذیرایی یه چای بیشتر نمیاری. حالا روح اگر میفته توی وادی تحرکات، اسمش میشه نفس. اگر میفته توی وادی ادراکات، اسمش میشه چی؟ عقل. عقل و نفس دو شأن روح هستند به دو حیثیت، و الا ما یک روح، یک نفس، یک عقل، یک قلب نداریم. اون چی که هست عنصر مجرد ماست که اسمش روحه. وقتی کار ادراکی میکنه بهش میگی چی؟ و وقتی هم کار حرکتی میکنه بهش میگید نفس. جلسه بعد یه خود راجع به نفس صحبت بکنیم، یه خود راجع به عقل صحبت بکنیم، که انشالله این فراز رو هم پشت سر بگذاریم. الحمدلله رب العالمین.